تجارات خودشون هم عقیده داشتن که مدل ریاضی دارن میدن، لزوما اینطور نیست که درست باشه. دیو هم میگه که روش صحیح سیر علم این بود که گالیله بیاندیشد که حتی فیزیک زمین رو هم باید ابزاری کرد. یعنی نه تنها در عالم بالا ما فقط مدل ریاضی میدیم که به حق بودنش اطمینان نداریم، بلکه در زمین هم تئوری‌های علمی ما ابزاری است. یعنی هیچ لزومی نداره راست باشه، فقط برای تنظیم پدیده است. گالیله درست عکس قضیه کرد و اومد گفت نه تنها فیزیک زمین حقیقی است، فیزیک آسمان ها هم حقیقی است و تمام تئوری‌هایی که آقای کوپرنیک بعد از او گفته شده است عین حق اصلا راسته. و این نزاع را انداخت بین علم و دین، بیاین و انکار کنیم، بگیم نه تنها فیزیک بالا بلکه فیزیک عالم پایین هم ابزار است. یعنی تئوری‌هایی هستن که فقط به قول خودش کلاسیفیکاسیون میکنن این عالم رو، چیزی بیشتر از این هم نیست. ولی مذهب حقیقت رو میگه. این یه راه حل مسئله بود. راه حل دیگه این بود که بیان و بگیم که این رو فیلسوفان دیگری گفتن، بیان علم رو حقیقی بگیریم، مذهب رو ابزاری. این سخن کمی نیست، این خیلی اظهار کردن. یه فیلسوفی الان هم یه فیلسوفان است، الان هم شب زنده با فهمید ولی دیگه سالیان کهن سالیش رو داره تیمی میکنه، به نام دستریت. ایشون یه کتاب داره تحت این عنوان که نظر یک عالم تجربی درباره مذهب. ایشون آدمی است که قائل است به حقیقی بودن محتوای اکتشافات علمی. از اون طرف کسی است که مذهب رو فی الجمله لازم میدونه برای عالم، ولی معتقد است که نزاعی که بین علم و مذهب در میگیره به دلیل این است که متکلمین، روحانیون، مذهب شناسان فکر کردن اون چه که در مذهب راستی راست هم هست، در حالی که اونا توجه نکردن که مذهب مشتمل است بر یک رشته اندیشه ها یا به قول او افسانه ها، که این افسانه ها رو باید چنان بهش باور داشت که گویی راست است ولی میدونیم دروغ است. یعنی لازم نیست راست باشه و این تمام سراپای مذهب از نظر او اینطور است. ایشون خودش من بعدم فهمیدم آدمی که خیلی اعتقاد داره به مراسم مسیحی است، کلیسا میره کاملا دعا میخونه، سرود میخونه، عبادت میکنه، عقد ازدواج، تمام چیزهای مذهبی رو کاملا درست مثل یک مسیحی متعبد اینا رو رعایت میکنه، ولی ته دلش معتقد است اینا افسانه است و معتقد است که مذهب چنین چیزی است. اصولا یک رشته اعتقادات است که اگر انسانها اینا رو من حیث المجموع برگیرند زندگیشون خوب میشه، زندگیشون خوب میشه، تو هم با تفاهم و برابری و عدالت و نصفت زندگی میکنن. ولی نباید یادشون بره که وقتی میگن بهشت، وقتی میگن جهنم، اینا مصلحتاً گفته شده است برای اینکه مردم بترسن دیگه یا خوشحال باشن و امیدوار به آینده باشن. هیچ وقت نباید فکر کنن واسه تا اگر یه وقتی نزاعی در گرفت بین علم و مذهب بعد بیان و مشغول تعویل بشن، توضیح بشن، به دشواری برخورد بکنن، همون دشواریایی که می‌دونیم مذهب تو مغرب زمین به او برخورد کرد. خب ببینید گالیله چیزی شبیه همین میگفت. وقتی که با کلیسا دعوا شد گفت کتاب مقدس آمده است تا بگوید چگونه به آسمان میتوان رفت، نه اینکه آسمان چگونه راه میرود. به آسمان میتوان رفت یعنی به بهشت، heaven. کتاب مقدس نیامده که به ما بگه آسمان ها چگونه راه میروند، آمده تا بگه انسان ها چگونه میتوانند به آسمان ها راه یابند. یعنی اومده برای ما کیفر و پاداش اخروی رو بگه. سخنی درباره اینکه آسمان ها بعد حرکت سیارات چجوریست در این باره ها نداره، یعنی هدفش این نیست دست کم. بنابراین اگر مخالف اکتشافات علمی ما هم در اومد شما نباید زیاد پافشاری کنید، این که هدف اصلیش این که نبوده، هدف اصلیش همون نشان دادن راه هدایت و سعادت بوده. خب ما آیا میپسندیم که هیچ یک از این دوتا مکتب رو، دوتا تفکر رو برگزینیم، بیایم ابزارنگار رو در مذهب بشیم یا ابزارنگار رو در علم بشیم؟ بیان بگیم علم حقیقت رو نمیگه، مذهب حقیقت رو میگه، یا علم حقیقت رو میگه و مذهب افسانه های مفید است برای گذران امور زندگی، میتونیم در ما بپذیریم؟ برای ما که میخوایم رئالیست باشیم، یعنی در هر دو امر، در هر دو قلم رو حقیقت جو باشیم، چه راهی باقی مانده است برای اینکه به خوبی حد و مرز این دو تا اولا از هم تفکیک شده بماند و ثانیا ما هر دو رو با هم به توانیم داشته باشیم؟ مجبوریم که قبول کنیم که علم و مذهب در هدف اصلیشون متعلق به دو قلم رو هستن، در هدف اصلیشون متعلق به دو قلم رو هستن. من با این دو قلم رو دو تا تفسیر داره، یکی این که به دو قلم رو به زبانی متعلقند، یکی هم به دو قلم رو به شناختی و معرفتی، و این دومی که مورد نظر من است. اینا مسائل بسیار بسیار مهمی است. یک کسانی از روی علامتیابی البته اومدن و به ما گفتن که زبان مذهب با زبان علم متفاوت است، و به همین دلیل هم گفتن اینا متفاوت است. ما البته این رو باور داریم، این سخن درستی است، ولی این یافتن علامت است نه یافتن علم. شما همه تون میدونید یک کتاب علمی رو بردارید و مطالعه کنید، یک کتاب فیزیک رو، کتاب خشک ریاضی رو، بعد اونو هم بگذارید و بعد قرآن رو باز کنید، کتاب دعا رو باز کنید، یک کتاب مذهبی رو باز کنید، فرق نمی کنه، انجیل رو باز کنید، از این جهتی تفاوتی نداره. شما بلا فاصله خواهید دید که با یک زبان دیگری با شما سخن میگوین، کاملا فرق داره. به قول همین نویسندگان، زبان علم زبان گزارش است، اما زبان مذهب زبان ستایش است، زبان علم زبان معلمان است، اما زبان مذهب زبان عاشقان است. این بسیار درست است این سخن. و اگر شما میخواید جهان بینی مذهبی رو از خلال نوشته ها کشف کنید، حداقل به زبانی که در این دو جا به کار میره خوب توجه کنید، دست کم به زبانی که به کار میره توجه کنید. بلا فاصله میبینید که یک اتربوی دیگری اصولا در این نوشته ها هست، در قرآن هست، در نهج البلاغه هست، در معارف مذهبی هست، و یک زبان و اتربوی دیگری یا بی اتربوی بوی دیگری در نوشته های علمی و فلسفی خود هست. از این نظر حتی با فلسفه هم قابل قیاس نیست مطالب مذهبی. کسان یه وقتا سندین مورد به من اعتراض کردن که تو در سخنانت و در نوشتهات از آیات قرآن کمتر کمک میگیری. گفتم که این عمدیست، من مایل نیستم که زبان مذهبی رو ترجمه کنم به زبان فلسفه یا به زبان علم، این کاری که دیگران میکنند، ولی من نمیپسندم. اینو نمیشه استخدام کرد در اینجا و باید خلوص خودش رو حفظ کرد. این یکی از توصیه هست در حقیقت من میخوام بکنم که نمی باید خلوص زبان مذهبی رو آلوده کرد. یه زبان خیلی مشخصی و اگر کسی خوب آشنایی داشته باشه و خصوصا به منزل تمرین، من به شما پیشنهاد میکنم که یه کتاب تام و تمام خشک علمی رو شما بخونید و وقتی خوب ذهنتون رو با او آغشتی، حالا برای مقایسه هم بگذارید یه کتاب دینی قرآن رو باز کنید تا تقابل و تمایز این دو زبان رو به خوبی و با خوبندگی تمام احساس بکنید. اون موقع شما خواهید دید که من چه میگم. شما حتی کافی یه دفعه شاهنامه فردوسی رو بخونید، یه دفعه دیگه کتاب مثنوی مولوی رو بخونید تا دوباره به این دو گونه زبان به خوبی وقوف پیدا بکنید. یه جا شما میگه شود کوه آهن که دریای آب اگر بشنود نام افراسیاب، این برخورش یه جور چیزی. یکی هم اون طرف میبینید میگه که تا که من از خال خوبش دم زنم نطق میخواهد که بشکافت تنم. اصلا مسئله متفاوت است. یک جا شخص به قول دانشمندان از موضع عامل سخن میگوید، یک جا از موضع ناظر، و همین است اون تفاوتی که باعث میشود که بین زبان علم و زبان مذهب اینقدر شما تمایز ببینید. این نکته خیلی اساسی. ما در عالم مذهب نظر تنها و خشک به عالم نمی کنیم، جزء عالم می شیم و به عالم نظر می کنیم. این رو ما بهش میگیم موضع عامل، این رو بهش میگیم موضع ناظر. گفتم علم این جهان رو برای ما خشک سرده، به عالم نظاره می کند، تماشاچی این عالم است. ما در مذهب تماشاچی عالم نیستیم، ما تماشاچی عالم نیستیم، ما تو خود این درام جهانی شرکت می کنیم و وقتی یکی از اون اجزا و اعضا شدیم سخن میگوییم. ما اون سخن گفتن ما سخنی که خود عالم داره میگه. وقتی که نیوتن یا گالیله میخواستن مطالعه درباره این عالم بکنن، آیا باید با ما با اون سیبی که از درخت میفته هم دردی کرد؟ باید با اون عاطفه از نظر عاطفی نزدیک بود؟ بعد اتفاقا ما با روش علمی توصیه میکنیم که خودتون را از هر عاطفه خالی بکنید نسبت به عالم. خشک باشید و به این عالم نظر کنید، یک تماشاچی وفادار باشید نسبت به این عالم. خوب بعداً به ما گزارش بدید که چه دیده اید و چه یافته اید. این دیگه متد یک دل، متد تماشاچی، نگارگر. آیا وقتی که ما در مذهب از جهان سخن میگیم، وقتی که خداوند از جهان سخن میگه، پیامبر میگه، من و شما از جهان سخن میگیم، همین حالت رو داریم وقتی که با یک نگرش و جهانبینی مذهبی سخن میگیم؟ اصلا اینطور نیست. مطلقا دو زبان است که از دو چشمه نشأت میکند. یکی از دید یک تماشاچی و این دید علم است، زبان گزارش است. یکی از دید یک نفر عامل که خود شرکت میکند در بازی اون صحنه، بازیگر است نه تماشاچی، و این زبان عشق است، زبان ستایش است، زبان تقدیس است، زبان از موضع عامل است. خب درسته مذهب و علم به دو قلم رو متعلق می شوند که زبانهاشون هم دیگه حالا متفاوت شده است، ولی این علامت است نه علت. یعنی چون به دو قلم رو متعلقن زبانها متفاوت است، نه چون زبانها متفاوتن قلم روها متفاوت است. حالا من میخوام به اختصار به شما بگم که اون تفاوت قلم رو چیست. من معتقدم که در کنار شناخت علمی و شناخت فلسفی ما باید یک شناخت ثالثی رو طرح کنیم و اون شناخت مذهبی است. ما از این عالم هم میتونیم شناخت علمی داشته باشیم، این چیزی که برای همه ما آشکار است و معنی است. میتونیم شناخت فلسفی داشته باشیم، اینم کمابیش ما هممون میدونیم، و میتوانیم شناخت مذهبی داشته باشیم از این عالم. این سبونیست مقدار توضیح لازم داره. شما میدونید به اعتقاد من هر شناختی، هر جهانبینی بر پایه یک دست تقسیم بندی ها استوار میشه. در علم ما تقسیم بندی هایی که میکنیم کاملا مشخص است که چیست. شما الان کتاب علمی رو باز کنید، میدونید که از چه مفاهیم کلی اینا کمک میگیرن تا یه پدیده رو به شما معرفی کنن. از موج، ذره، اسید، باد، نیرو، شتاب، قوه، انرژی، اینا مبانی تفکر علمی است. و دنیا رو ما وقتی تو این قالب ها میگنجونیم شناخت علمی از این جهان داده. الان شما وقتی که از یک کسی از تفسیر علمی یه پدیده سوال میکنی چی به شما میگه؟ همین الان که من اینجا سخن دارم میگم صدا من به شما میرسه، این انتقال صوت به شما چه تفسیر علمی پیدا میکنه؟ غیر از این است که در قالب این که یه انرژی است که به یه انرژی دیگه مبدل میشه، اینطور نیست؟ ما اینجوری تفسیر نمیکنیم. این اسمش میشه تفسیر علمی. البته شما از گذشتگان اگر میپرسید یه جوری دیگه به شما جواب میدادن، یعنی این دنیا رو توی چیزای دیگه بسته‌بندی میکردن و به شما میدادن. هر جهانبینی نوعی بسته‌بندی کردن جهان است در قالب‌های مخصوصی. این هم یه تعریف تجارتی از علم، ولی همین است. و اگر شما سراغ فلسفه برید، اونم دنیا رو برای شما بسته‌بندی می‌کنه، منتها توی بسته‌های دیگری. اون برای شما از مفاهیم عرض و جوهر و قوه و فعل و وجود و امکان و علت و معلول از این رو چیزا سخن میده. یعنی همون مسئله رو وقتی شما میپرسید در یه قالبای دیگری میریزه و تحمیل شما میده. اصلا شناخت جهانبینی چیز غیر از این نیست. ما دنیا رو تو چه ظروفی میریزیم و به مشتری میفروشیم؟ در ظرف انرژی و موج و ذره و نیرو و شتاب میریزی؟ این میشه شناخت علمی امروز. البته اگر دو قرن دیگه ما بیان توی ظرفا و بسته‌های دیگه تحویل ما خواهند داد، اون میشه شناخت علمی اون دیگه. فلسفه چی؟ اونم توی قالب‌های دیگه به شما می‌ریزه و می‌ده. همینا که گفتم توی جوهر و عرض و قوه و فعل و امثال اینا. حالا سخن در این است، آیا شناخت مذهبی توی این قالب‌ها یا برای خودش قالب‌های مشخصی داره؟ خیلی ها سعی کردن که شناخت مذهبی رو منطبق کنن با شناخت فلسفی و در شناخت علمی. این خطاست به گمان من، و بسیاری از دشواری هایی که در مسئله ارتباط بین علم و مذهب پیش میاد، علم معنای وسیع است، از همین سوء فهم است و از همین تلاش عبث است که صورت گرفته. جهانبینی مذهبی برای خودش استقلال داره. باید دید که بسته‌بندی هایی که اونجا میشه چیست. من ابتدا از یه امر شرعی کمک بگیرن یا امر مذهبی تا اینو روشن کنن. شما همتون میدونید که از نظر دینی گفته شده است به ما که نامهای خداوند توقیفی هست، یعنی کسی حق نداره نام تازهی برای خدا بگذاره. تعداد زیادی نام برای خدا در شرع آمده است: حکیم، علیم، عزیز، قادر، مهیمن، عالم. اینا اسمایی که در قرآن هم ذکر شده، در روایات هم هست. گفته شده است که کسی حق نداره نام دیگه بر خدا بگذاره. حتی بعضی اون آیات قرآن رو که ولله الاسماء الحسنا فادعوه بها و ذر الذین یلحدون فی اسمائه، اون رو بر همین معنا حمل کردن که اسمهای خاص حسنایی دارد خداوند که فقط او رو بعد با اون نام ها کن. خب ما میدونیم که در شرع، در دعاها، در قرآن هیچ جا خداوند به واجب الوجود خوانده نشده است. ما هیچ دعایی نداریم که گفته شده باشد یا واجب الوجود. هیچ جا خداوند به نام علت العلل خوانده نشده است. فلسفه خدا را علت العلل میگن، واجب الوجود هم میگن، درست هم هست، غلط نیست. خداوند رو فعلیت محض هم بهش میگن، نور الانوار هم بهش میگن، در فلسفه مبدع المبادی هم میگن، قایت القایات هم میگن. اینا همه اسمایی است که فلاسفه برای خدا گذاشتن، ولی هیچ کدومش در شرع نیامده است. نه تنها نیامده، بلکه منع شده است پیروان مکتب که این نامها رو برای خدا هنگامی که در عرصه مذهبند ببرند. بیرون از این معنی نداره. خب ما میگیم واجب الوجود مبدا المبادی معنی نداره، ولی به منزله یک توصیف مذهبی، یک نامگذاری مذهبی، این امر ممنوع است. این به چه معناست؟ این دقیقا همین قضیه است که من الان دارم ذکر میکنم. بسته‌بندی های فلسفی که خدا رو نور الانوار و غایت الغایات و واجب الوجود کرده است، اینا مفاهیم فلسفه است. ما هم باش دشمنی نداریم، ولی حد مرزش رو باید شناخت. وجوب و وجود و امکان و از می شود مبدع و غایت و اینا اصطلاحات فلسفی و یک جور دادن شناختی از عالم در قالب این اصطلاحات، البته در جای خودش هم درست. ولی چرا اینا باید آمیخت با آموزش های مذهبی؟ چرا باید اومد گفت که همون خدایی که مذهب میگه همون واجب الوجود است که ما میگیم؟ بله ترجمه میتوان کرد که این همون، ولی زبان فلسفه زبان ستایش نیست، زبان عاشقان نیست، به تعبیری که گفتیم زبان ناظر است. داره به این دنیا نظر میکنه، میگه یک کسی اونجا نشسته است که وجود به وجود داره، به قول بعضی در وجود به وجود خودش هم محبوسه. یکی هم اونجا نشسته امکان وجود داره، این امکان وجود متعلق است به اون وجود به وجود. همه اینا قبول، هیچ ایرادی هم نداره، ولی این زبان چی؟ زبان یک گزارشگر است، یک تماشاچی این عالم است. میخواد فیلسوف باشه، میخواد عالم باشه، هیچ فرق نمیکنه. همین که شما مذهب رو از موضع عامل بیرون آوردی و تبدیلش کردی به موضوع ناظر، میخواد علم باشه میخواد فلسفه باشه، شما مذهب رو از مذهب بودن انداخته اید. بنابراین دقیقا داریم مرز رو مشخص میکنیم که ما کجا در فضای مذهبی گام میزنیم و به اون زبان داریم سخن میگیم و اون هوا رو داریم استنشاق میکنیم و کجا در بیرون اون داریم سخن میگیم. خوب توجه میکنیم. اقبال لاهوری خدا رحمتش کنه میگفت پدرم به من وصیت میکرد که پسرم هر وقت قرآن رو میخونی چنان بخوان که گویی بر تو نازل شده است. این سخن عمیقی. ما اگر باز برمیگردیم به همین موضع نازل و موضع عامل، ما اگر بیاییم و بنشینیم بگیم یک کسی اون طرف با یک کسی دیگری اون طرف صحبت کردن با هم، یه خدای بوده است، یه پیامبری هم بوده، اون یک چیزایی برای گوش او گفته، ما هم حالا داریم میشنویم، از نظر تاریخی اینا برای ما نقل شده است که در گوش هم چه گفتن. خب ایبی نداره، این یه جور برداشتی است، یه شناختی از این مثلا، ولی این نمیشود قرآن خونده. این نمیشه. اینو یه نفر مسیحی هم میتونه بکنه، اینو یه نفر هندو یا بیدین هم میتونه بکنه. اصلا مذهب شناسی علمی که تو این دنیا درآمد مگه غیر از این بود که بعدم به شکست منتهی شد؟ اومدن گفتن ما با دید خشک علمی بدون کمترین احساس و سمپاتی نسبت به هیچ مذهبی بریم تحقیقا ببینیم، تحلیل کنیم که این پیروان مذاهب چی میگن. از یه جایی به بعدم فهمیدن که خیلی عوضی دارن میرن، محال است که قضیه به این ترتیب مورد توجه قرار بگیره. یعنی انسان بفهمه دارن چه میکنن اصحاب مذاهب. ولی یه وقتی که شما دارید تصور میکنید که اون با دیگری سخن نمیگه، با خود شما داره سخن میگه، شما ناظر این صحنه نیستی، شما بازیگر همین صحنه ای، اون وقت خیلی قضیه تفاوت خواهد کرد. ما در درک مذهبیمون از این عالم باید این رو بدانیم که از ناظر بودن و تماشاچی بودن باید دست کشید. این چیزیست که علوم به ما یاد داده هم، فلسفه هم به ما یاد داده و در جای خودشون درسته، متدشون به جای خودش خوب به کار میره. ولی نباید این دفعه به هم دیگه عوضی کرد، نباید این رو به او فروخت، باید هر کدوم رو در جای خودش خلوصش رو حفظ کرد. در مغرب زمین تا حدود این قضیه شناخته شده، البته در اونجا به دلیل طلبه علم اومدن رو سعی کردن که شناخت و جهانبینی مذهبی رو تا حدودی به علوم اجتماعی نزدیک کنن. در اینجا نکته خیلی زیاده، من نمیخوام وارد بشم، ولی مسئله به نام ایمان که در تمام شرایع هست چیزی از همین قبیل. من یه وقتی یک سخن سخنرانی میکردم تحت این عنوان که ایمان به منزله یک متد، ایمان به منزله یک متد، همین بحثی که ما اینجا داریم میکنیم. آیا ایمان محصول است، محصول کاوش عقلانی انسان است، یا اینکه ایمان میاری تا تازه به یه محصولی برسی؟ خیلی فرق است بین این دوتا. حقیقت نفس این دومی است. در معرفت مذهبی ایمان مقدمه است، ایمان تازه آغاز کننده طریق است تا شما نهایتا به محصولی برسی که نوعی معرفت مذهبی از این عالم که از موضع تماشاچی هم نیست، البته از موضع عامل است. خب حالا این شناخت مذهبی که اینجور برای انسان عالم رو بسته بندی میکنه، یه خدایی رو و یه رابطه بین خدا و انسان به ما نشان میدهد، رابطه بین خدا و جهان نشان میدهد، رابطه بین این پدیده ها با هم دیگه نشان میدهد، برای این عالم آخری، انجامی، آغازی نشان میده. لقبی که ما در علم میگیریم چیه؟ یه پیکری که دارای فیزیولوژی مخصوص است، یک خواص ترمودینامیکی مخصوصی داره، یه ترکیبات شیمیایی مخصوصی داره، این بسته‌بندی علم است. در فلسفه ما چی میبینیم از این انسان؟ بسته‌بندی کنید انسان رو در فلسفه، شناخت فلسفی بدید ازش. یه موجودی است که یک ماهیتی داره، یه وجودی داره، یه نفسی داره، یه جسمی داره، چیزی که این قضیه. حالا در مذهب بسته‌بندی کنید انسان رو ببینیم چی است. موجود است که خلیفه خداوند است، امانتدار خداوند است. ایناست دیگه چیزایی که ما در مذهب بر وسته او انسان رو بسته بندی میکنیم. میدونید که کاملا این شناخت داره راه خودش رو با اون شناختهای دیگه عوض میکنه. من نمیخوام بگم که اینا با هم هیچ ارتباطی ندارن، هیچ مبادله با هم ندارن، هیچ وقت قصد من این نیست. قصد من این است که اینها این دوتا یکی نیستن. نباید فکر کرد اگر ما معرفت های عقلی تحصیل کردیم همه اون چیزی که مذهب میخواد به ما بده به ما داده شده است. نهایت امر این است، یعنی ما دیگه به پایان سخنمون نزدیک میشیم، نهایت امر این است که ما با داشتن علم به معنای وسیع خودش که عبارت باشه از فلسفه و علوم تجربی، تنها به یک آگاهی خاص از این عالم نائل می شویم، آگاهی که یک تماشاگر اون رو به دست میاره. ولی ما در مذهب می آموزیم که ما تنها تماشاچی این صحنه جهان نیستیم، ما بازیگر او هم هستیم. بنابراین باید چشم یک بازیگر رو به این عالم بشود. در این چشم دوم است که ما نوعی ارتباط خاص عاشقانه با خداوند برقرار می کنیم. داریم نزدیک میشیم به این که عرفان و اون برداشت عارفانه از این عالم دوهر مذهب است. هر چه که دیگه هست تلابه این است، دور این تنیده میشود. در این دیدی که از موضع بازیگر نظر میکنه به عالم، عالم در قالب دیگری بسته بندی میشود و شناخت و معرفت مذهبی برای ما از این عالم حاصل میشود. بنابراین تمام اون چه که از موضع ناظرت چه فلسفه و چه علم میتواند به کمک شناخت مذهبی بیاد، اما نمیتواند زاینده شناخت مذهبی باشد. ایمان زاینده معرفت مذهبی است. این جان و کلام ماست. ایمان متدی است که با او میتوان حصول معرفت مذهبی را انتظار داشت. خب معرفت کلامی و فلسفی که اونها تئوریزه کردن احساس مذهبی. ما وقتی که تجربه روحانی و مذهبی داشتیم، اون چشم برامون باز شد، دریافت‌هایی که پیدا کردیم، بعد از اون سعی می‌کنیم که دریافت‌هامون رو در قالب مفاهیم بریزیم. وقتی رفتیم تو قالب مفاهیم، کلام درست می‌شود، فلسفه درست می‌شود، ولی اینا خود معرفت مذهبی نیست. اونا دیگه جنبه نظاره‌گری دارد، همونطور که گفتیم. خب حالا ما باید چیکار بکنیم؟ بالاخره اگر این مقدار قضیه روشن شده باشه، اون که ما در دانشگاه ها نیازمند، محصول این سخن ما این دو سه کلمه آخر است. دین. تا نوبت به ارتباط بین این دو تا برسه، تا نوبت به حل تعارض این دو تا برسه، یا به کشف تعاون این دو تا برسه. در مرتبه بعد ما نیازمندیم که به شدت از آلوده شدن زبان مذهبی جلوگیری کنیم. یکی از خطراتی است که امروزه داره تهدید میکنه تفکر ما رو و فرهنگ ما رو. تو قرآن وقتی که میگن راه خدا، میان به ما میگن یعنی راه تکامل. من نمیخوام بگم که راه خدا راه تکامل هست نیست، این ترجمه باطل است. تو اگر از روی راه تکامل راه خدا رو میخوای بفهمی، معلوم میشود اونی که برای تو محوری تر است و مفهوم تر است راه تکامل است، و راه خدا رو از روی اون میخوای بفهمی، این درست خلاف اون چیزی است که ما میخوام بگیم. راه خدا درکش مبتنی است بر درک بازیگری که داره در این عالم با عالم بازی میکند. راه تکامل درکی است از چشم کسی که داره بر این عالم نظر میکند. یه آدم غیر مذهبی هم میتونه از راه تکامل سخن بگه، ولی یه آدم غیر مذهبی از راه خدا نمیتونه سخن بگه. تفاوت کم بود، خیلی زیاده، ولی این کسی داند که وقتی زنده بود، اینو فکر میتونه که یه وقتی از اون چشم نظر کرده باشه به این عالم. خود پس ما مجبوریم که تجربه نظر کنیم. تفاوت عظیم این معرفت ها هم دیگه باید باشناسی دقیق بشه. از آلوده شدن این زبان به زبان دیگه باید به شدت پرهیز کرد. گفتم حکما به خودشون حتی اجازه نمیدادن که در دعاهاشون خدا رو نور الانوار واجب الوجود بخونن. در دعاهاشون آخه این معرفت مذهبی نباید آلوده بشه، بسته‌بندی دنیا رو در او باید محفوظ نگه داره، چه جای مفاهیم دیگر مذهبی، همه اینها رو باید در حالت خلوصش محفوظ نگه داشت. در مرتبه بعد معرفت مذهبی تقضیه می کند از معرفت علمی و فلسفی. بین تمام معارف ارتباط تقضیه موجود است. نمیگیم یکی از دیگری زاده می شود، نمیگیم این، اصلا اینطور هم نیست. همه سخنان ما هم تا الان بعد این نتیجه رو دیگه آشکار کرده باشه، ولی اینها به ارتباط با هم نیستن. مثل سه تا انسان هم از سه نسل، ولی بعدا با هم دیگه آشنایی پیدا کردند و دوستی می کنند. برای اینکه این تغذیه به خوبی صورت بگیره، ما باید آزاد بگذاریم تفکر فلسفی رو و تفکر علمی رو، و اجازه بدیم که این تفکرها با هم دیگه درستند، با هم دیگه تماس بگیرند. هر گونه محدود کردن تفکر عقلی به نفع مذهب نخواهد بود، به ضرر اوست. این یکی از نتیجه های اولیه سخنان ماست که میگفتیم که مذاهب جانشین عقل نیستن. الان داریم میگیم نه تنها جانشین نیستن، بلکه فربهتر کردن دریافت مذهبی نیازمند رشد تفکر عقلی و تفکر علمی است در یک جامعه. بنابراین ما اگر این درست خلاف تفکر یه آدمایی است که به ضرر مذهب میدونن رشد علم رو، به ضرر مذهب میدونن رشد فلسفه رو، خیلی خلاف اوست. مذهب خیلی نفع برده است. منظورم بالا رفتن معرفت مذهبی مردم است. خیلی منتفع شده است از این که درک علمی و درک فلسفی در جامعه اگر بالا بوده، فربهی معرفت مذهبی هم بالاتر بوده است و تسامح هم بیشتر بوده است. دانشگاه ما باید به این برخورد سالم امکان بدن و اینا به خوبی در تماس با یکدیگر قرار بگیرن. نکته بعد این که ما باید یه دفعه دیگه بشینیم به خوبی برای خودمون هدف از مذهب رو تفسیر کنیم. باید واقعا روشن کرد که ما چه انتظاری داریم از مذهب و چه انتظاری داریم از علم. تا اون انتظارات در ابهام برای ما مطرح است، ما به خوبی این ارتباط رو کشف نخواهیم کرد. من انتظارات رو ابتداعاً اجمالاً گفتم، ولی بیش از اون که دیگه بخوام بقیه‌اش رو پاسخ بدم، میخوام به شما بسپارم که به اون پاسخ بدید. و اگه نفعی در سخن ما هم باشه، در همین است که این سوال رو برای شما ایجاد کرده باشه. بالاخره ما ملزم این که فضای مذهبی رو زنده نگه داریم. مذهب چیزی نیست وقتی که نوبت به انسان میرسه جز تجربه مذهبی، احساس عرفانی، تفسیر روحانی از این عالم. این است. اگر آدم خوب اطلاعات دینی و فلسفی رو بلد باشه ولی این احساس عرفانی معنوی رو نداشته باشه، هیچ چی نیست. این که دین نیست، این که مذهب نیست، گوهر شناخت خداوند و احساس معنوی است. این عالم به تعبیر آقای اقبال لاهوری تفسیر روحانی از این عالم باید داشت. چگونه این پیدا میشه؟ در طلع پیدا نمیشود. اجتماع باید یه نوعی باشه که زاینده تجربه عرفانی باشه، زاینده طهارت نفس باشد. باید فضاهایی رو که در ما احساس مذهبی رو رشد میده خیلی بیشترش کرد و خیلی هم خالص باید نگهش داشت. یه نمونه خیلی ساده شده این مسئله نماز جمعه است، ولی البته انواع و اقسام از این قبیل میتوان پیدا کرد. ببینید ما ارتباط خودمون رو با خدا از هیچ جا نمیاریم، باید عواملی در ما رو برانگیزه. وقتی برانگیخت بعد بر روی او ما تئوری میسازیم، به همون تعبیری که گفتم، و جهان شناسی مذهبی خودمون رو در قالب‌های مفهومی می‌ریزیم. اینو کجا میشه پیدا کرد؟ داشتن معرفت مذهبی به کمک تقوا، به کمک طهارت نفس است و انگیخته شدن از طریق فضای بیرونی مذهبی. بنابراین باید به شدت از آلوده شدن فضا به گناهان باید پرهیز کرد، به شدت در خلوص، در خالص نگه داشتن فضای مذهبی باید کوشش کرد. این چیزی است که برمی انگیزد تجارب معنوی رو در ما. این همون چیزی است که گوهر مذهب رو به ما میبخشد. چیز کوچکی نیست، خیلی چیز مهمی. و بالاخره ما نیازمندیم که درک خودمون رو از معارف معنوی که هم در مذهب داشته ایم، هم توسط عرفا ما به ما تلقین شده است، بالا ببریم. ما الان تا از مذهب بینش یک نفر بیرون از مذهب رو داریم، کسی که هنوز در خونش این عطر وارد نشده است، هنوز به خوبی نمیتونیم این ارتباط رو شهود بکنیم. مجبوریم که به کمک به وجود آوردن اون روحیه قوی با ایجاد یک چنون معرفت معنوی قوی از طریق آموزش های مذهبی و عرفانی این رو در خودمون تقویت کنیم. چیز دیگر ماند لیکن گفتنش با تو روح القدس گوید نیمنش. و سلام.
أَتَنْكِحُونَ إِذَا عظيم والله عليم حكيم
Oh! Yeah.
Allahu Akbar.